بسم الله الرحمن الرحیم.
دلم میخواد که جوانها، آقایان و بانوان، دخترها و پسرها به این گزارش من دقیق گوش کنن. نکته جالبی داره، نکته های جالبی داره. مرحوم کلینی در کتاب کافی، اصول کافی، بابی باز کرده به نام باب کتاب الحجه، یعنی راجب امامت و راجب نبوت و راجب پیامبری و راجب جانشینی پیامبر، احادیث معروف و متقن که هست در این کتاب آورده. یه بابی از این کتاب هست که ایشون نتوانسته تیتر خاص بزنه. مثلا فرض کن یه بابی هست که ائمه شهداء خدا هستن در زمین، یه بابی هست که ائمه هدایت کنندگانن، یه بابی هست که ائمه والیان امر خدا و خازنان دانش خدا هستن. اینها عنوان داره. اما یه بابی هست که ایشون نتوانسته عنوان پیدا کنه، عنوانشو گذاشته بابون نادرون جامعون فی فضل الامامه و صفاته، یعنی این باب نادره. دانشمندان حدیث رسمه که وقتی یه بابی رو نتونستن اسم خاص بگذارن، نوادر اسمشو میگذارن، یعنی چیزهایی که کمه و استثنائی. کم نه این که بیارزش، یعنی استثنائی است. ایشون این باب رو اینجوری اسم گذاشته، باب نادر یعنی استثنائی و جامع فضائل امام. در این باب دو تا حدیث آورده که دو تا حدیث جمعاً 6.5 صفحه، یعنی احادیثش خیلی مفصله. یه بار عرض کردم در اینجا که مرحوم کلینی تیپش اینجوری بوده که وقتی احادیث رو نقل میکرده ترتیب قائل شده، اونی که قوی تر بوده اول آورده، اونی که مثل اولی قوی نبوده بعد از اون آورده. پس ترتیب روایات در کتاب کافی حاکی از این است که اونایی که اول گفته شده خیلی محکمه. حدیث اول از حضرت رضاست و عجیب این حدیث. گزارش این حدیث رو عرض میکنم، بعد شما را به یه ریفرنسی ارجاع میدم که هر کس خواست اینو گوش کنه. در کتاب اصول کافی عربی صفحه 198 تا صفحه 203 وسطای صفحه این یه حدیث آمده. عبدالعزیز ابن مسلم میگه رفتم به مرو با یه عده ای از دوستانم. وقتی حضرت رضا از مدینه تبعید شدن یا خانده شدن، فراخانده شدن به مرو، رفتم مرو. وارد که شهر کی شدیم، چون روز جمعه بود رفتیم شهر، رفتیم مسجد جامع. در مسجد جامع رفتیم شرکت کردیم. مسجد جامع مرو خیلی مسجد بزرگی بوده. شما اینو میدونید که در اون زمانی که حضرت رضا علیه السلام آمدن مرو، نیشابور 1,000,000 جمعیت داشته در اون تاریخ. 1200 خورده سال قبل نیشابور یک شهر بزرگ اسلامی بوده که 1,000,000 جمعیت داشته، خیلی جمعیت زیاد بوده. گفت وارد شهر مرو شدیم که در نزدیکی نیشابور، یعنی همین جایی که الان مشهد هست، دیدیم که در مسجد جامع مردم گروه گروه نشستن. رفتیم استراق سم کردیم، گوش کردیم، دیدیم همه بحثا راجع به امامته و راجع به جانشینی پیغمبره و راجع به بحث شیعه و سنیه. بعد اومدیم خدمت امام رضا علیه السلام، خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردیم که مردم خیلی راجع به امامت up to date‌ن. حالا مدتی گذشته، شما هم امامین، اما هنوز اختلاف دارن، هنوز نظرات مختلفی دارن. حضرت تبسم فرمودن و فرمودن مردم اکثرشون جاهلن، اکثرشون نیرنگ بازن. کسانی را میگوین که با اینکه دلائل عقلی و نقلی را متقن میدانند، باز هم منکر امامت میشن. بعد فرمودن که نمیشه که خدا پیامبرش را از دنیا ببرد مگر اینکه دین را کامل کند و تمام قرآن را که در قرآن همه چیز بیان شده برای مردم بگه، از عقاید تا کردارها تا اخلاق تا احکام همه احتیاجات مردم را بگوید. اینو گفته که حتما این کارو کرده. و خود خدا هم در قرآن فرموده که امروز که روزه هر روزیه، حالا حضرت اینجا روز عید قدیر خم نمیفرمایند، میفرمایند که در حجت الوداع، در حجت الوداع خداوند این آیه رو نازل کرد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. عبدالعزیز ابن مسلم، آیا مسئله جانشینی و امامت جزء اکمال دین هست یا نه، جزء تکمیل دین هست یا نه؟ بحث به اصطلاح عقلی و نقلی با هم و قرآنی و حدیثی، آیا اکمال، آیا معرفی امام و جانشین پیغمبر جزء تکمیل دین هست یا نه؟ بله که هست. بعد می‌فرماید که چطور می‌شود که پیغمبر بگذرد از دنیا برود و خدا ادعا کرده باشه که دین را کامل کرده اما جانشین پیغمبر را که جزء اساس و اصول تکمیل دینه این رو نیاورده باشه و معرفی نکرده باشه؟ لذا چون خدا چنین نیست، حکمتش اقتضا میکند که کار بهترین رو انجام بدهد و انجام داده. لذا خداوند متعال برای توضیح برای مردم علی را به عنوان امام و پرچم و پرچمدار بر اونها اقامه و برپا کرد. حالا کسی که میگوید که خدا دینشو کامل کرده ولی جانشین برای پیغمبر معرفی نکرده، این کافره. چرا کافره؟ تو پرانتز، پس همه سنی ها کافرن از نظر واقعی؟ بله، ولی از نظر ظاهری، چون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میگویند لذا مسلم هستند و پاک هستند و حکم اسلام رو دارن، برادران و مسلمان ما هستند، ولی در حقیقت دین ناقص را عرضه میکنن و تبلیغ میکنن. لذا حضرت فرمودن که کسی که میگوید که دین را خداوند کامل نکرده از دنیا رفته، در واقع میخواد بگه که دین را کامل نکرده، قرآن دروغ گفته که الیوم اکملت لکم دینکم، پس اون کافره و کتاب خدا را رد کرده. بعد حضرت مفصل راجع به این که امامت چقدر و منزلتی داره صحبت میکنن در قرآن، استدلال میکنن به آیه 124 سوره بقره که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم نقال انی جاعل للناس اماما. بعد میفرمایند که در این آیه کریم خداوند متعال میفرماید که ما امامت را در ذریه ابراهیم، اونایی که ظالم نیستن. بعد حضرت میفرمان کسی که کوچکترین گناه و شرکی رو انجام بده ظالمه. در فرزندان ابراهیم، اونهایی که از فرزندان ابراهیم شرکی را مرتکب نشدن و گناه نکردن، اونها را امام قرار خواهیم داد. و خدا برای این که بیان کند که مقام امامت خیلی مقام بالاست، به ابراهیم خلیل اواخر عمرش امامت داد، بعد از این که ابراهیم چند مرحله رو طی کرده بود، در سکوی عبودیت ایستاده بود، در سکوی نبوت ایستاده بود، در سکوی رسالت تبلیغ کرده بود، در سکوی خلت و دوستی خداوند، دوستی خاص، خلیل یعنی دوست خاص، خیلی صمیمی، در سکوی خلت قرار گرفته بود. بعد از این پنج مرحله عبودیت و نبوت و رسالت و خلت، بعد از این چهار مرحله به عنوان مرحله پنجم مقام امامت رو داد. بعد که ابراهیم درخواست کرد که برای فرزندان من، خدا فرمود از اون فرزندانی که هرگز ظلم یعنی شرک و گناه و انحراف و اشتباه مرتکب نشدن به اونها میدهم و به اونها امامت را داد. من گزارشوار عرض میکنم، همچنان در ذریه ابراهیم امامت ادامه یافت تا خداوند محمد صلی الله علیه و آله. او را وارث امامت قرار داد و شما میدونید که پیامبر اکرم اولاد ابراهیم هستند، در نسل ابراهیم هستند، یعنی پیغمبر دارای مقام امامت هستند و پیغمبر هم مسئولیت امامت را به گردن علی علیه السلام انداخت و از اون به بعد در ذریه و در اولاد علی که اولاد پیغمبران از طریق حضرت زهرا قرار گرفت. و حضرت به روایاتی استدلال میکنن، به آیاتی استدلال میکنن، آیات ارث و اینکه خداوند متعال چیزهای گرانبها را به پیامبران به ارث از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنن. بعد حضرت فرمود که در این حدیث، بعد از اینکه به آیه قرآن همون آیه که ما خوندیم استدلال میکنن، مفصل صحبت میکنن، مفصل که عرض میکنم یعنی در حدی که ائمه صحبت میکنن، اونا زیادی صحبت نمیکنن مثل ما که هی مقدمه و مؤخره بگیم، خیلی چکیده و خلاصه و لب مطلب رو میگن. بعد از اینکه اینها رو میگن، حضرت درباره دو تا نکته یه مقدار زیادی تعبیرات بسیار والا و بالا دارن، یکی راجع به امامت، یکی راجع به امام. فرقش چیه؟ مثل این که میگم که من یه دفعه میگم که رشته الکترونیک از رشته های ریاضی در دانشگاه، از رشته های الکترونیک مخابرات، راجع به رشته مخابرات صحبت میکنم، بعد میام راجع به مهندس مخابرات یه صحبت های میکنم، یه وقت راجع به رشته و مفاهیم و علم و دانش و مقام و جا، و یه وقت راجع به کسی که دارای اون مقامه. حضرت امام رضا علیه السلام در اینجا مفصل راجع به مقام امامت صحبت میکنن و اینکه مقام امامت از بالاترین و والاترین مقاماتی است که مقام خیلی بالایی است، برای هر کسی قابل درک نیست و مقامی است که خدا باید تعیین کنه و امثال اینا، و اینکه چون مقام امامتی مقام الهی است حتما باید خدا معرفی کنه. بعد راجع به امام صحبت میکنن، اتفاقا در 5 پاراگراف به این عبارات: الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله، میان الامام البدر المنیر و سراج الظاهر، بعد میان الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الام البرت و بالولد الصغیر، میان الامام المطهر من الذنوب. حالا این دو سه تا واژه رو برای شما ترجمه میکنم: امام کسی است که از گناهان پاک شده، و المبرع من العیوب یعنی خدا اینها را از عیوب و عیبها و آرها مبرا کرده، المخصوص بالعلم اینها ویژه دانش های خاص هستند، الموسوم بالحلم اینها نامشون، علامتشون، نشانشون، درجهشون درجه حلم و بردباری است، نظام الدین امام نظام دین است، و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الکافرین. همچنین در پاراگراف آخر میفرمایند که الامام واحد و دهره، امام در رأس مخروط جامعه انسانی از نظر کمالات قرار داره، لا یدانی احدون، در رأس هم یک فرد بیشتر قرار نمیگیرد، و لا یعادله عالمون، هیچ دانشور و دانشمندی در سطح امام قرار نمیگیرد، و لا له مثلون مثلون ولا نظیر، نه نظیر داره نه مانند داره امام، مخصوصون بالفضل کله من غیر طلب منه له ولا اکتساب، بدون اینکه در مکتبی درس خونده باشه دارای برتری های همه برتری هاست، یعنی شما هر جا یک فضیلت و برتری و کمالی برای انسانی پیدا کنید، امام دارای اون کمال و دارای اون برتری هست. اینا رو میگن. بعد میفرماین که حالا کیست که بتواند ادعا کند که به انتهای مقام امام رسیده و در دریای زلال و مواج مقام امام غواصی کرده و توانسته است به انتهای این دریای نامتناهی برسد؟ یا آیا عبدالعزیز ابن مسلم کسی میتواند از طرف خود انتخاب کند چنین کسی را که دارای برتری های استثنایی است؟ بعد حضرت دوباره میفرماید هیهات، هیهات، یعنی دوره، ممکن نیست، محاله که عقل و خرد معمولی بشر بتواند چنین کاری را انجام بدهد. زلت العقول و طاحت الحلوم و حارت الالباب و خسعت العیون. من اینا رو میخوام ترجمه کنم، با اینکه اینا مطلب علمی نیست، ولی برای اینکه مقام امامت رو بشناسید از زبان حضرت رضا علیه السلام. این حضرت رضای ما خیلی نعمت برای مملکت و کشور ماست که خیلی مفت و مجانی خدا به ما ارزانی داشته که هر وقت میخوایم با یه بلیت قطار، با یه ماشین، با یه اتوبوس یا با هر وسیله دیگری میتونیم بریم یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته زیارت کنیم و برگردیم. ببین چی میگن؟ میگن که کیست که بتواند بر اوج قله امامت بنشیند یا بتواند امام را خود برگزیند؟ هیهات هیهات. زلت العقول یعنی عقلها و خردها گمراهن، و طاحت الحلوم یعنی حلمها و دانشها سرگردانن، و حارت الالباب عقلهای خالص هم در حیرت هستند و در وله، و خسعت العیون چشمها از دیدن خورشید جهانتاب مقام امام عاجزند و نمیتوانند نگاه کنند، و تساغرت العظما بزرگان بشریت در فهم معنای امام و امامت خود را به کوچکی نسبت میدهند، و تحیرت الحکما همه دانشوران و همه خردمندان از این که بتوانند مقام امام را بیان کنند در حیرت و سرگشتگی هستند، و تقاصرت الحلما اهل حلم و فروتنی خود میگویند که ما از بیان مقام خلق و علم امام قاصر هستیم، و جهلت الالباء، الالباء باز جمع لبیبه، لبیب یعنی کسانی که دارای عقل خالص ثابت و استوار هستند، اونها نادانن، و کلت شعرا بهترین شاعران و ادیبان و گویندگان زبانشون به لکنت میافتد در اینکه بتوانند مقام امام را بیان کنند، و عجزت الادبا ادیبان عاجزند، و عییت البلغا افراد بلیغ و فصیح خسته میشوند از اینکه بتوانند به مقام امام بپردازند و سخن بگویند. ان وصف شأن من شأنه، تازه همه اینها این عجزها رو دارن در اینکه بتوانند در یکی از ابعاد وجود امام صحبت کنند، او فضیلت من فضائله یا یک فضیلت را، و اقرت بالعجز و تقصیر، همه اینها میگوین ما ناتوان هستیم و مقصر، و کیفه یوسف و بکله، چگونه تمام مقام امام قابل توصیف است، او یونعت و بکنه، چگونه میتوان در اعماق دریای نامتناهی مقام امام فرو رفت، او یفهم شیء من امره، چگونه میشود حتی یک نکته و یک سوژه و یک آیتم از مقامات امام را دریافت، او یوجد و من یقوم و مقامه و یغنی غناه، غناه و چگونه می شود که حتی یک نفر در تمام عالم بتونیم پیدا کنیم که در مسند امام و جایگاه امام بتواند بنشیند؟ لا، کیفه و انا، هرگز و چگونه می شود که کسی به مقام بلند امام برسد؟ و هو به حیث النجم من ید المتناولین، امام را به سان ستاره درخشان بلند مرتبه‌ای که دست کسانی که در زیر این ستاره قرار گرفتند هرگز به اوج ستاره نمیرسد تشبیه میکنند. فعینل اختیار من هازا، پس حالا که مقام امام این چنین است چگونه مردم میتونن امام را انتخاب کنند؟ و عینل عقول ان هازا، عقلها کجا، مقام امام کجا؟ و عین یوجد مثل هازا، و کجا یافت می شود مانند امام؟ میگن اینو در پاراگراف بعدی میفرمایند که آیا مردم گمان می کنن این مقام ها در غیر ایوجد و اتظنون ان ذلک یوجد فی غیر آل رسول محمد صلی الله علیه و آله. آیا گمان میکنید که این همه مقام در غیر خانواده رسول خدا پیدا میشود؟ کذبتهم والله انفسهم، به خدا قسم خود عقلهای اینها و درون اینها اونا رو تکذیب میکنه. یعنی اینا ظاهرا میگن که امامت در جای دیگه است، ولی به وجدانشون، به درونشون، قضاوت رو به درونشون و به وجدانشون واگذارن، میبینن که دروغ میگویند و تکذیب میکند به خدا قسم آنان را جانهای اونها. و منتهم الاباطیل، و فکرهای باطل و فکرهای بیهوده آنان را در آرزوهای فرو برده که نتوانستند به این حقیقت برسند. بعد همینجوری میفرمایند بعد در پاراگراف بعدی میفرمایند به خدا قسم از انتخاب خدا و از انتخاب رسول خدا و اهل بیت رسول خدا دست برداشتند و از انتخاب قرآن و فریاد قرآن، که قرآن فریاد میزند که چی میگه؟ و ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. خدا هم میآفریند هم برمیگزیند، خدا هم میآفریند هم بهترین ها را برمیگزیند و معرفی میکند. هرگز مردم قدرت انتخاب ندارند، خدا منزه است از شرکشان. یعنی انتخاب مردم امام را به عقل خودشون شرکه. چرا شرکه؟ برای اینکه وقتی امام انتخاب میکنن در کنار انتخاب خدا، در واقع خودشون رو در ردیف خدا قرار میدهن. خدا انتخاب میکند، ما هم انتخاب میکنیم. خدا معرفی میکند، ما هم معرفی میکنیم. لذا این آیه کریمه قرآن که اینو آدرسشو عرض میکنم خدمتتون، سوره قصص آیه 68، ما کان لهم الخیره و ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره، این چیزیست که امام رضا علیه السلام بهش استدلال میکنن. بعد به آیات دیگر استدلال میکنن، آیه میخوانن تا دوباره در یک پاراگراف میفرماین که پس چگونه میتوانند آنان خود امام را برگزینن. دوباره درباره حسب و نسب و شخصیت امام مطالبی رو میفرماین که امام دانشوری است که هرگز جهل نمیپذیرد و امام مراعات کننده است و رائی است که هرگز از رعایت دست بر نمی دارد. معدن قدیسیت و طهارت و پاکی است، معدن نسک و زهد است، معدن علم و عبادت است. اون دعایی که پیغمبر فرموده و مستجاب شده است درباره ائمه است، از نسل مطهره بتولند. امامان همینطور می فرماید. دوباره یه جملاتی رو درباره معرفی امام می فرماید. بعد دوباره می فرماید که انبیا و ائمه در بسیاری از صفات و مختصات مشترک هستند. علمشون از جانب خداست، حلمشون از جانب خداست، طهارتشون از جانب خداست. می فرماید و می فرماید تا اینکه آخرش میفرمان و فهل یقدرون علی مثل هذا. حالا که مقام امامت این چنین است، آیا مردم میتونن چنین کسی را برگزینن؟ فهل یقدرون علی مثل هذا فیختارونه او یکون مختارهم به هذه الصفه فیقدمونه. میتونن اونایی که برگزیدن اثبات کنن که دارای این صفات و مختصات است؟ تعدو و بیت الله، قسم به خانه شریف خدا که تعدی کردند و کتاب خدا را به پشت سر انداختند و نفهمیدند، گویا که نمی دانند، در حالتی که شفا، هدایت و نور از کتاب خداست. یعنی اگر به کتاب خدا مراجعه می کردند، امام خود را از کتاب خدا پیدا می کردند. حالا نتایجی که هست عرض می کنم. اگر به کتاب خدا مراجعه می کردند، امام خود را پیدا می کردند و خداوند به خاطر اینکه اینان کتاب خدا را به پشت سر انداختند و به کتاب خدا اهمیت ندادند، آنان را نکوهیده و آنان را نسبت به عذاب داده و اینجور گفته: و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین فتحسن لهم و اضل اعمالهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یتبع الله علی قلب کل متکبر جبار. در پایان فرمایشاتشون برای عبدالعزیز ابن مسلم میفرمایند و صلی الله علی النبی محمد و آله و سلم تسلیما کثیرا. خب من 4-5 تا نکته راجع به این عرض میکنم، بعد بقیه وقتم رو به دنبال استدلال حضرت رضا علیه السلام به آیه 124 سوره بقره بقیه مسائل امامت رو با استدلال به همین آیه و 1-2 تا حدیث ادامه میدهم. توصیه میکنم به جوانان این حدیث را، خوشبختانه کتاب کافی به چند جور ترجمه شده و این حدیث رو با ترجمهش حتما مطالعه بفرماین. من 2-3 تا نکته به اصطلاح کلیدی به شما میدم راجع به این حدیث و مسائلی که در امروز در جامعه مطرح میشه. ما برای اثبات یک حقیقت دلائلمون ایناست که عرض میکنم: دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل تجربی یا علمی. چون وقتی میگیم دلیل علمی، علم دو تا معنا داره، یکی علم به معنای مسائل عقلی است، یکی علم به معنای مسائل تجربی است. وقتی میگن دلیل علمی منظورشون مسائل تجربی است، اکسپریانس، یعنی چیزایی که قابل تجربه و لمسه. پس ما دلائل عقلی داریم و دلائل نقلی. سوال میکنم از شما جوانها، من حاضرم هر کسی الان، حتی همین الان، فیس بای فیس رو به رو با همدیگه صحبت کنیم و اثبات کنم که شما یه دونه دلیل عقلی هم بلد نیستید. البته دلیل عقلی بلدید، ولی همه اینا رو از یه کسان یاد گرفتید. یعنی دلیل عقلی رو، مثلا ریاضیات رو، از بزرگان ریاضی یاد گرفتید. دلائل اثبات هندسه استدلالی رو از دانشمندان هندسه یاد گرفتید. دلائل عقلی فلسفه رو از بزرگان فلسفه یاد گرفتید و دلائل مثلا اثبات فرمول های فیزیک رو از فیزیسیان یاد گرفتید. و همچنین خودتون دلیل عقلی که خودتون استدلال کنید، نه شماها، بزرگان ما هم ندارن الا ما شذ و ندر. یعنی مثلا من اینجوری عرض میکنم، از زمان بوعلی سینا که 1100 سال پیش، مثلا 1000 سال پیش بوده، تا زمان صدرالمتعلمین شیرازی که 600 سال پیش بوده، این دوتا دانشمند بینشون دانشمندان مختلفی بودن. همه دانشمندان بعد از بوعلی سینا پیرو مکتب بوعلی سینا بودن در دلایل عقلی تا رسیده به ملا صدرا. ملا صدرا چند تا دلیل عقلی فکر کرده، اونم مونتاژ کرده و به اصطلاح اون مونتاژ خودش رو عرضه کرده، از دلایل عقلی گذشتگان آورده به نام دلیل عقلی. تبی هم نداره. اصلا بشریت اینجوریه که وقتی میخواد برای یه چیزی دلیل عقلی بیاره، یاد میگیره اصلا دیگه آقا این فلان چیز دلیلش چیه، اینه. آدم یاد میگیره، میده دلیل قانع کننده هست، ارزمینه. اگر من یه دلیل عقلی برای شما برای یه مسئله گفتم، مثلا برای اثبات نبوت یا امامت که امام باید باشه، شما قبول کردید از نظر عقلی که باید بعد از پیغمبر امام باشه، شما قبول کردید، قشنگ تموم شد. بعد گفتم که اتفاقا این دلیل رو من از امام رضا علیه السلام یاد گرفتم، این دلیل من میشه دلیل نقلی یا دلیل عقلی؟ دلیل عقلی است، منتها دلیل عقلی رو از کی یاد گرفتیم؟ از حضرت رضا علیه السلام. همه اونایی که امروز ناخون پنگال میزنن به تشیع و ایراد میکنن تا میگیم حدیث، میگه حدیث نخون، دردشون اینه، میبینن ائمه در باب عقل وارد میشن، بهترین استدلالاتو دارن، در باب دلایل علمی وارد میشن، بهترین دلایلو دارن، در باب استدلال به آیات قرآن میشه، بهترین استدلالاتو دارن. لذا میگن حدیثو بذار کنار. در واقع حدیثو بذار کنار دو تا معنا داره، یکی اینکه تمامی اونچه که از دلایل عقلی از ائمه رسیده بذار کنار، از پیغمبر و از ائمه رسیده بذار کنار. مسئله دومش اینه که بیا ببین من چی میگم، چون من حدیثو قبول ندارم، دلیل غیر حدیثی بیار، معناش اینه. ما در دلائل، مثلا الان میخوام اثبات کنیم که امیرالمومنین حقه، کدوم عالم شیعه گفته به دلیل اینکه امام صادق گفته حق حقه. اگه اینجوری گفته باشه دلیل نقلیه. میگن چی؟ میگن امام صادق به فلان آیه قرآن استدلال کرده، مثل همین حدیث حضرت رضا علیه السلام به آیه 124 سوره بقره استدلال کرده و مقام امامت را اثبات کرده که مقام امامت باید درباره کسی باشه که دارای وصف شرک نیست. خب اینا از اولی که میان، اخیرا من دیدم از یک کتابی که به بعضی از راویان کتاب کافی اشاره کرده، کپی کرده بدون نام و این رو در بین جوانان منتشر کرده. منظور چی از این کار؟ اگه حرفی داری بیا، تریبون های مسلمانان و شیعیان آزاده، همه جا آزاده، هر کی هستی بیا. چرا بدون نام؟ چرا یواشکی؟ چرا اونجوری؟ من میخوام اینو بگم، اگر ما دلائل عقلی را از بوعلی سینا، از ملا صدرا، اگر دلائل فیزیکی را از فیزیک شناسان یاد گرفتیم استدلال کردیم، این اشتباه است؟ آقا برهان، این برهان فیزیکی است، برهان هندسی است، برهان پزشکی است، آدم یاد میگیره و قانع کننده است. اما این آقایان به خاطر اینکه ارتباط شما را با کل دلائل عقلی و قرآنی که ائمه استدلال کرده اند ببرن، میگن ما حدیث رو قبول نداریم، چون ما دلائل عقلی را از حدیث یاد میگیریم و از ائمه. اون وقت بعد میگه چی؟ میگه بیا ببین من چی میگم، یعنی من چگونه استدلال میکنم. اینو میخواستم که نکته بود که شما داشته باشید. نکته بعد این است، امروز یه چیزی خیلی مشهور شده، میگن شیعه اومده امامت رو یه جایگاهی براش مشخص کرده که دست هیچ کس نرسد و بتواند همیشه به عنوان امام غایب و به عنوان مقام بالا نگه داره که آخوندا بتونن به عنوان نمایندگان او زندگیشونو درست کنن. اینجوریه؟ اگر اینجوریه چطور آخوندا میگن امام زمان غایب در کنار هر مسلمان و هر شیعه حاضر و ناظره؟ چطور میگن ملاک زندگی خودت رو با ائمه قرار بده؟ چطور میگن تمام ملاکای امامت را از قرآن کریم من در میآورم و استدلال میکنم و این آیات را چگونه جواب میدن؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون؟ وقتی میخوام پیرو کسی باشین، پیرو کسی باشین که هدایت ذاتیش از درون براش اومده. اما اون کسی که برای هدایت و برای ترک شرک احتیاج به دیگران داره، او را هادی و امام خود قرار نده. و در مقابل این استدلال که پیغمبر همه چیز را گفت، حتی این مسئله رو، وقتی میخواهی به توالت وارد بشی اول با پای چپ وارد شو، وقتی میخوای از توالت خارج بشی با پای راست، وقتی میخوای وارد مسجد بشی با پای راست وارد شو، اگر خواستی خارج بشی با پای چپ. تا اینجای فقه اومده، این همه عالم اسلام و احکام را گذاشته تا قیام قیامت، بعد گفته که، نگفته که کی جای نشین من باشه، جانشینی را وادار کرده به یه عده‌ای از افرادی که صدها بار در زندگیشون به دلایل خود کتاب‌های اهل تسنن، وقتی پیغمبر یه کاری میکرد بهش گفتن از طرف خودته یا از طرف خداست، خودت داری این کاری میکنی یا خدا گفته، خودت این دستور رو میدی یا خدا دستور داده. از کسانی که صدها بار در تاریخ خود کتاب‌های اهل تسنن و کتاب‌های حدیثشون است اینو گفتن، وقت واگذار کرده که اونها برای مردم معین کنن. روشنفکران امروز که دشمن سرسخت تشیع هستن و خودشون رو دوست قرآن و دوست نهج البلاغه نشون میدن، خیلی دم از دموکراسی میزنن. آقای محترمی که به ما میگه چرا شیعه هستی و هرگز به شورای سقیفه اعتراض نکردی و نمی کنی، آیا از نظر تو شورای سقیفه یک شورای دموکراتیک بود؟ یعنی نظر مردم در اون دخیل بود، مردم رأی دادن، از مردم رفراندوم کردن، مردم نظر دادن، از مردم نظر خواستن، یا اینکه حتی به قول شما اقلیت‌هایی را مثل سلمان و ابوذر و حجر در سلسله این امیرالمؤمنین رو با تناب و ریسمان به مسجد بردن برای بیعت گرفتن؟ اینا رو چرا فکر نمی کنید؟ می خواستم گزارش این حدیث حضرت رضا را به شما برادران، دوستان، فرزندان خودم، دختران و پسران عرض کنم که برای مطالب بیشتر و عمق در مسائل امامت و جای نشینی پیامبر اکرم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام به این حدیث که دارای استدلالات عقلی، قرآنی و تجربی است، مراجعه بفرمایید و بدانید که اگر ما حدیث داشته باشیم عقل داریم، اگر حدیث داشته باشیم قرآن داریم، یعنی نحوه برداشت و استفاده از قرآن کریم را آنان به بهترین وجه به ما آموختند. در قرآن کریم، در آیات قرآن کریم 6 آیه یا 7 آیه راجع به امام آمده، در برخی امام نور و در برخی امام نار تعبیر شده، در برخی امام حق و در برخی امام باطل تعبیر شده. آیه که برای شما خوندم راجع به امام نوره، و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. یعنی خداوند می‌فرماید که هنگامی که خداوند ابراهیم را مبتلا و امتحان کرد به کلماتی، و وقتی که اون کلمات رو و اون امتحانها رو به نحو کامل جواب داد و نمره 20 گرفت، خدا فرمود انی جاعلک للناس اماما، حالا دیگه تو رو میخوام امام قرار بدم. ابراهیم گفت از فرزندان من هم امام قرار بده. خداوند فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. امامت پیمان خاص پروردگار است و پیمان خاص منه، و این عهد من و پیمان من به ستمگران نخواهد رسید. حضرت می‌فرمایند که در اینجا امامت را خداوند به حضرت ابراهیم بعد از درجاتی داد، اواخر عمرش، خیلی مقام بالاست. امامت مقام نیست که به هر کسی بدهن، این امامت نور است. در آیه دیگر در سوره اسراء آیه 71 داریم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی با امام خودش در روز قیامت محشور خواهد بود، امامش نمیدونم فلان ستاره سینمای هالیوود باشه در ایتالیا، یا امامش امام حسین علیه السلام باشه، یا امامش خلیفه اول و دوم و سوم باشه. امیدوارم که امام همه ما که در اینجا نشسته ایم و بانوانی که سالون بالا هستن، امیرالمومنین امام حسن علیه السلام، حضرت زهرا، تا وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه، باشه و اون امامی باشه که ما را امامت کند. در روز قیامت هر کسی را با امام خودش میخوانند، میگویند آهای مأمومین حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام، آهای کسانی که در زمان امامت حسن ابن علی علیه السلام بودند، کسانی که اقتدا کردند به حسین ابن علی، هر کسی را به نام امامشون خواهند خوند. ما را به نام اماممون امام عصر ارواح نافدا فرزند حضرت نرجس خاتون خواهند خوند. این آیه قرآنه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، امامم اونه. در آیه دیگر سوره انبیا امام رو اینجور تعبیر کرده، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. کسانی که به مقام امامت میرسن کسانی هستن، یک، به امر ما و به فرمان ما هدایت میکنن، و وحی کردیم به آنان فعل الخیرات را، یعنی برای اونها خیرات را از طریق وحی فهموندیم و اونها با عالم وحی ارتباط دارن، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه، برپایی نماز را به اونها وحی کردیم، و برپایی و دادن زکات را، و کانوا لنا عابدین، آنان قبلا عابد ما بودند. یعنی کسانی که قبلا مقام خالص و زلال عبودیت داشتند ما به مقام امامت برگزیدیم، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. آیه دیگری هست در سوره فرقان آیه 74 و آیه دیگری هست در سوره قصص آیه 41 که می فرماید و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یعنی امام نور داریم که اون مقامات رو داره، یه عده‌ای هم هستن که اینا امام نارن، مردم را به آتش جهنم دعوت میکنن و آنها کسانی هستن که مذلن و خود زال و در گمراهی هستن. آیه دیگری هم هست در سوره توبه آیه 12 به مسلمانان خطاب میکند فقاتلوا ائمه الکفر، ائمه که جمع امامه، یعنی پیشوایان کفر رو باشون جنگ کنید و مقاتله کنید. امام را در لغت اینجور معنا کردن، الامام کل من اعتم بهی قومون اذا کانوا علی الصراط المستقیم او کانوا ضالین، یعنی امام کسیست که هر کسیست که مردم و گروهی به او اقتدا میکنن. بعضی از اون امام ها در صراط المستقیم هن، بعضی ها در گمراهی هستن. الامام الذی یقتدا به، امام کسیست که به او اقتدا میشود چه در زلالت و گمراهی چه در هدایت و رشد. اون چه که از آیات خوندیم امام رشد و هدایت و نور بود که راجب ابراهیم خلیل صحبت شده بود و حضرت رضا علیه السلام هم به آن استدلال فرموده بودند. دو سه تا نکته خوردریس هست. نکته اول، امام یعنی کسی که مردم به او اقتدا میکنن. پس در امام دو طرف وجود داره، یکی طرف رهبر و یکی طرف راهرو. به اصطلاح منطقی و فلسفی به مفهوم امامت میگن مفهوم تزایف و نسبت دو طرفه است. یعنی امامت لازمش معمومیت، معمومیت لازمش امامته. مثل پدری و پسری میمونه که مفهوم متزایفن، یعنی پدر باید پسر داشته باشه، پسر باید پدر داشته باشه. تحقق خارجی معنای امامت پیروی عده‌ای از مردم از مقام امامه، تحقق خارجیش. و الا امام یه مقام الهیست که خدا میدهد و در شخص هست، اگر بخواد در بیرون تحقق پیدا کند بایستی که یه عده‌ای به او اقتدا بکنن. ثمره امامت دو چیز است، یکی از دو چیز، یا بهشت یا جهنم. یعنی امامت نار جهنم است، امامت نور بهشت است. در آیاتی که صحبت امامت شده در انتها صحبت از بهشت و جهنمه. آیه یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روزی که هر مردمی را با امام خودشون دعوت میکنیم، نتیجهش این است که اگر اینها امام هدایت باشن اهل بهشتن مثل شما انشاءالله، و اگر اهل زلالت باشن جهنمی هستن و امامشون به جهنم خواهند رفت. یه نکته دیگری رو میخواستم عرض کنم خدمت شما. ما تبعیت و تسلیم که لازمه مقام امامته دو مرحله داره. از امامت چون دو طرف داره، امامت و معمومیت، یه چیزی استفاده میشه به نام تبعیت و تسلیم. یعنی کسی که دارای امام ناره از امام ناره خود تبعیت میکنه و تسلیم او میشه، و کسی که دارای امام نوره از امام نور تبعیت میکنه و تسلیم میشه. لذا در روز قیامت میگن که یوم ندعو کل اناسم به امامهم، همه مردم را با امامشون دعوت میکنن. چون کسی که امامت کسی رو پذیرفته، در واقع شخصیت او در جانش نشسته، عادت کرده، کردارهای خود، اعتقادات خود، اخلاق خود رو با اون تنظیم کرده. پس لازمه مقام امامت در هر دو جبهه حق و باطل چی هست؟ تبعیت، پیروی، و تسلیم، یعنی تسلیم شدن نسبت به امام. این یه مسئله کاملا روشن و عقلی است. اما تبعیت و تسلیم دو جوره، یا تبعی است، کاملا تبعی، یا ضمن اینکه تبعی است یه حالت استقلال هم دارد. شما به این مثالی که من عرض میکنم توجه بفرمایید. یک پدری یه فروشگاهی داره، یه میز فروشگاهی داره، یه ویترینی داره. ویترین اصطلاح طلافروشای عرض کنم که نیمه جز نیمه کله. یه ویترین داره، این ویترینش رو واگذار میکنه به پسرش. به پسرش میگه پسرم این سکه چون بانکی نیست و چی نیست، این سکه قیمتش 10,000 تومنه با اینکه یه سکه هست. این سکه مال بانک مرکزی است، استاندارد بین المللی است، این مثلا 57,350 تومنه. این یکی رو چون تو بازار از طلا زدن ضرب شده مثلا 49,800 تومنه. خیلی خوب، اینا رو بفروش. مشتری میاد میگه آقا این سکه ها چنده؟ این قیمت ها رو میگه و میفروشه. یه نفر مشتری میاد میگه میشه 1,000 تومن یکی از این سکه ها رو به من تخفیف بدی؟ میگه نه، من اجازه ندارم. اجازه بدیم با پدرم صحبت کنم. میره در دفتر در آفیس یا تلفن میکنه به بابا از طریق موبایل، اگه بتونه بگیره، در دسترس باشه و آنتن داشته باشه، از این حرفا تماس میگیره، بابا این کارو بکنم؟ میگه بکن یا نکن. این پسر تابع و تسلیم پدر است، تسلیم محض است. همه دستورات رو عیناً باید از پدر بگیره، به مشتری بگه. دقت بفرمایید. اما یه وقت اینجوریه، پسر یه خود بزرگتر شده میگه قیمتا ایناست، اما خودت هم دارای اختیاراتی هستی. یه نفر میاد میگه سکه چند؟ میگه 57 و فلان. میگه میشه اینو 3,000 تومن ارزونتر بدیم؟ ما یه مثلا عروسی داریم که اینا احتیاج دارن به اینها بدیم. این با عقل خودش، با درایت و تجربه خودش مطالعه میکنه، میگه بله ابن نداره، بفرمایید، انشالله مبارک باشه. این برخلاف حرف پدرش رفتار کرده؟ نه، از پدرش اجازه گرفته، پدرش هم بهش اجازه داده. اما این تبعیت محضم هست، اما توی میدان و کادر و سیکل تبعیت محض اختیار داده، آزادی داده. اینجوری نیست که هر کاری که این فروشنده و این پسر می کند دقیقا همونی باشه که پدر بهش گفته و اجازه داده. این ضمن اینکه تمام قدرتش رو از پدر داره، اما خودش هم دارای اختیاراتی داره در سیکل، در حوزه اجازه پدر. در قرآن هست و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسانی که از رسولها اطاعت کنن از خدا اطاعت کردن. این دوتا وجه داره. یه وجهش اینه که رسول نمیگوید اون چرا که خدا میگوید. خدایا چی بگم راجب نماز؟ اینو بگو. خدایا راجب روزه چی بگم؟ اینو بگو. راجب حد چی بگم؟ اینو بگو. تبعیت محضه. اما یه وقت هستش که قرآن کریم چون پیغمبر یه مقام امامت هم داره، میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. میگه اونی که رسول میگه اینو بگیرید و اونی که نهی میکنه عمل نکنید، ترک کنید. یعنی غیر از این که رسول از جانب خدا میگه، که خیلی جاها میگه که این رسول از خود حرف نمیزنه، از جانب خدا حرف میزنه، در یه جاهایی میگه اونی که رسول میگه عمل کنید، نهی های رسول رو وقع بگذارید. در اینجا رسول در سیکل عبودیت و تبعیت محض خدا یه آزادی هایی دارد، یه چیزایی رو هم خودش میگه. خداوند جمله به جمله دیکته نمی کنه که ربع سکه رو اینقدر بفروش، نیم سکه رو اینقدر بفروش، تمام سکه رو اینقدر. میگه اینا قیمت هاست، اختیاراتی هم داری، ملاک هایی هم برای اختیارات خودش و تولرانس قیمت، بالا پایین کردن قیمت هم به او میدهد. مقام رسول، دقت بفرمایید، مقام رسول و مقام نبی تبعیت محض و نقل عین اون چیزی است که خداوند متعال برای مردم از دین و شریعت آورده. اما مقام امامت یه مقام بالاتری است، لذا باید از این تسلیم و تبعیت محض بره در یه سیکلی که امام دارای اختیاراتی هم باشه. اون اختیارات امام همون ضمانت اجرایی امام است که اوج و تجسم کاملش در زمان حکومت حضرت حجت ابن الحسن المهدی امام زمان ارواحنا فدا خواهد. بنابراین در مورد امام، مقام امام، این البته احتیاج به شرح و تفصیل بیشتری داره. من گفتم که گفته باشم این حرف رو و یه عده‌ای گرفته باشن. امام، مقام امامت چنین است، در سیکل عبودیت خدا دارای اختیاراتی است، نه اینکه شریعت رو عوض کنه، دارای اختیاراتی است برای پیاده کردن و ضمانت اجرایی احکام الهی. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.